سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر خارجه بریتانیا میگوید ایران از نازنین زاغری به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک استفاده میکند.
عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري.
ارتش سوریه میگوید به درخواست کردها وارد شهر منبج شده است. گفته های محسن رضایی درباره عملیات کربلای 4 در جنگ ایران و عراق با موجی از اعتراض ها روبرو شد. همزمان با هزارمین روز بازداشت نازنین زاغری در ایران، وزیر خارجه بریتانیا جمهوری اسلامی را متهم کرد که از خانم زاغری به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک استفاده می کند. جرمی هاند روز جمعه به رادیو 4 بی بی سی گفت ما با کشورهای بسیاری اختلاف سیاسی داریم، اما کشورهای دیگر مردم بیگناه را به عنوان اهرم سیاسی زندانی نمی کنند. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی از 1000 روز پیش به اتهام آنچه تلاش برای براندازی نرم خوانده شده زندانی است. او بارها چنین اتهامی را رد کرده است. تلویزیون دولتی سوریه با انتشار اظهارات سخنگوی ارتش این کشور اعلام کرد که نظامیانش روز جمعه به درخواست نیروهای کرد وارد شهر منبج شدند.
عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري الى منبج.
ایران و روسیه از ورود ارتش بشار اسد به منبج استقبال کردند.
طبیعی که بو توپراکلار شی olarak سوریه ait. Biz Suriye'nin
با این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گزارش‌ها درباره ورود نیروهای بشار اسد به منبج را جنگ روانی خواند و بار دیگر خواستار خروج نیروهای کرد از این شهر شد. شهر منبج در شمال سوریه از خرداد 95 در اختیار نیروهای کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق است. گفته های محسن رضایی که عملیات کربلای 4 در جنگ ایران و عراق را برای فریب دشمن خوانده بود با موجی از واکنش های اعتراضی روبرو شده است. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی با تاکید بر اینکه بین عملیات فریب و عملیات لو رفته تفاوت بسیاری است گفت ما شاید خطاکاران را ببخشیم اما خودشیفتگان را هرگز. آسیه باکری که پدر و عمویش از فرماندهان جنگ ایران و عراق بودند نیز خطاب به محسن رضایی نوشت عذرخواهی بلد نیستید لااقل سکوت را تمرین کنید. شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با اشاره به تلفات زیاد این عملیات که تا 13,000 نفر نیز ذکر شده به شدت از فرماندهی محسن رضایی در جنگ ایران و عراق انتقاد کردند. در حالی که تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا بر سر اختلاف نظر رئیس جمهور و کنگره درباره بودجه ساخت دیوار مرزی ادامه دارد، دونالد ترامپ تهدید کرد که اگر این بودجه تصویب نشود، مرز آمریکا با مکزیک بسته خواهد شد. آقای ترامپ روز جمعه در پیامی توییتری دموکرات‌ها را به کارشکنی متهم کرد و نوشت اگر بودجه تکمیل دیوار تأمین نشود، او ناچار خواهد بود که مرز جنوبی را ببندد و قوانین مهاجرت را تغییر دهد. رئیس جمهوری آمریکا برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک درخواست بودجه 5 میلیارد دلاری کرده، اما به خاطر اختلاف دموکرات‌های کنگره و عدم تصویب لایحه بودجه، بخش‌هایی از دولت آمریکا از هفته گذشته تعطیل شدند و این تعطیلی دست کم تا روز پنجشنبه که مجلس نمایندگان جدید کار خود را آغاز می‌کند، ادامه خواهد یافت. شمار قربانیان انفجار بمب در مسیر اتوبوس حامل گردشگران در اطراف اهرام مصر به دست کم 4 کشته رسید. بنابر گزارش‌ها در انفجار بمب دستساز در مسیر اتوبوس حامل گردشگران ویتنامی که عصر جمعه روی داد، 3 گردشگر به همراه راهنمای مصریشان کشته و 10 تن دیگر نیز زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را هنوز هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. تا اینجا پایین این بخش خبری رسیدیم. اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز، بحرین و امارات سفارتشان در سوریه را بازگشایی می‌کنند. ادامه واکنش ها به مخالفت مجلس با ممنوعیت کودک همسری و نگاهی به تازه های کتاب و نشر. سلام و صبح بخیر، به صبحانه و خبر امروز خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. یک روز پس از تصمیم امارات متحده عربی به بازگشایی سفارتخانه‌اش در دمشق، وزارت خارجه بحرین نیز از ادامه فعالیت نمایندگی‌های بحرین و سوریه در خاک یکدیگر و نیز برقرار بودن عملیات پروازی بین دو کشور خبر داد. از سوی دیگر برخی منابع خبری هم از تصمیم کویت برای بازگشایی سفارتش در سوریه خبر دادند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
در بیانیه کوتاهی که در روز جمعه وزارت خارجه بحرین منتشر کرده، بدون اشاره به وضعیت فعالیت سفارتخانه‌های بحرین و سوریه در خاک یکدیگر در طول جنگ 7 ساله سوریه، تنها به ادامه فعالیت این نمایندگی‌ها اشاره شده است. همچنین مشخص نیست که فعالیت‌های پروازی بین دو کشور که اکنون گفته شده بدون اختلال برقرار است، در طول جنگ داخلی سوریه نیز ادامه داشته یا در صورت اختلال از چه زمانی از سر گرفته شده است. بحرین در طول 7 سال جنگ سوریه مواضعی همسو با عربستان سعودی و امارات متحده عربی داشت و در این حال از سال 2011 تا کنون حدود 7 سال روابط سوریه با کشورهای عربی به ویژه پس از تعلیق عضویت این کشور در اتحادیه عرب بسیار سرد بوده است. با این حال در پایان تابستان امسال، زمانی که وزیران خارجه دو کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کردند، وزیر خارجه بحرین تصریح کرد که در سالهای جنگ سوریه نیز بارها به طور محرمانه با همتای سوریهش دیدار کرده است. در بیانیه وزارت خارجه بحرین بر ادامه روابط این کشور با سوریه و نیز آنچه اهمیت تقویت و فعالسازی نقش عربی برای حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه خوانده شده و همچنین بر جلوگیری از خطرات دخالت‌های منطقه‌ای در امور داخلی و پیشرفت سوریه تاکید شده است. مشابه همین موضع از زبان وزیر مشاور در امور خارجی امارات متحده عنوان شده بود. انور قرقاش ساعتی پس از اعلام بازگشایی سفارت امارات در دمشق بر ضرورت ایفای نقش کشورهای عرب در سوریه برای مقابله با نفوذ ایران و ترکیه تاکید کرده بود. در این میان برخی رسانه‌های عربی به نقل از منابعی در دولت سوریه از تصمیم دولت کویت به بازگشایی سفارتش در دمشق خبر دادند. این گزارش‌ها حاکی از تصمیم کویت به سرگیری فعالیت دفتر نمایندگیش در 1-2 هفته آینده است. هنوز هیچ یک از منابع رسمی دو کشور این خبر را رد یا تایید نکردند.
خب همونطور که اشاره شد، دو کشور امارات و بحرین تصمیم به از سرگیری روابط دیپلماتیک با سوریه گرفتن. همراه میشیم با مرشد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا، تا بیشتر در این رابطه صحبت کنیم. آقای بروجردی، بحرین و امارات تصمیم به از سرگیری مناسبات دیپلماتیک با سوریه را گرفتن. چندی پیش هم که آمریکا اعلام کرد که نیروهاش رو از سوریه خارج میکنه. آیا بشار اسد به ثبات رسیده در سوریه؟
عرض کنم که به نظر میاد که شواهد داره به این طرف میره که ثبات آقای اسد داره جا میفته. مسئله بازگشایی سفارت هاست، مسئله دیدار رهبر سودان، از اونجا از سر گرفتن پرواز ها به دمشق، دعوت احتمالی از دولت سوریه برای بازگشت به اتحادیه عرب، بیرون رفتن نیروهای امریکا و همچنین مذاکره‌ای که کوردها دارن میکنن با دولت اسد از ترسی که از کشور ترکیه و اقدامات احتمالیش دارن، نشون میده که به نظر میاد که اگرچه جنگ سوریه پایان نیافته، ولی دولت سوریه داره ثبات بیشتری رو به دست میاره و کشورهای دیگر رو هم دارن این رو به رسمیت میشناسن.
خب ایران چه نقشی رو بازی میکنه در مناسبات تازه در سوریه؟
خب ببینید، به نظر من بازگشایی سفارت بحرین، امارات و احتمالاً کویت و دیگران نشون میده که هم و غم امروز این کشورهای خلیج فارس این هست که از نفوذ دائمی ایران و ترکیه در سوریه بخوان جلوگیری بکنن. همونجور که یادمون هست در نشست اخیری هم که بین ایران و ترکیه و روسیه انجام شد برای کشورهای عرب حضور نداشتن. حالا به نظر میاد که عربستان و شرکا تصمیم گرفتن که با در نظر گرفتن اینکه بازسازی سوریه مبلغی در حدود 250 میلیارد دلار حداقل بهش نیاز داره و این کشورها هستن که واقعا توان مالی رو این رو دارن که بخوان کمک بکنن برای بازسازی، از این حربه دارن استفاده میکنن و به دولت سوریه میگن که خب حالا اگر شما جا افتادین یک به اصطلاح توافقی باید بشه و اونم کم کردن نفوذ ایران هست در سوریه و در عوضش ما حاضریم یه مقدار از مخارج بازسازی کشور رو بپردازیم. و به نظر میاد که خب برای دولت سوریه هم در یک موقعیت ضعیفی از لحاظ مالی قرار گرفته که مجبوره به این مسئله به شکل جدی نگاه بکنه.
خب کمرنگ شدن حضور آمریکا رو به صورت فیزیکی در سوریه چگونه تحلیل میکنید؟ آیا جانشینی برای این کشور در نظر گرفته شده و آمریکا جای خودش رو در سوریه به کشور دیگری به عنوان مثال مثل اسرائیل خواهد داد؟
عرض کنم که با در نظر گرفتن صحبتهایی که پرزیدنت ترامپ و افراد کابینه‌شون دارن مطرح میکرد به نظر میاد یک نگاه سه‌بعدی وجود داره، به این معنی که خب اونها معتقدن که با بیرون اومدن سربازهای امریکا ترکیه به اضافه روسیه نقش خودشون رو در سرکوب داعش بازی خواهند کرد و برابری داعش مسئله مهمی برای نخواهد بود در آینده. دوم این که اعتقاد دارن که اسرائیل با زدن نیروهای ایران و حزب الله هر چقدر که به مرز اسرائیل نزدیک بشن میتونه این خطر رو هم خونسا بکنه، بنابراین اسرائیل هم شریک هست در این نگاه امریکا. و سوم این که همونجور که گفتم اعتقاد دارن که به جای اینکه امریکا بخواد مخارج بازسازی سوریه رو بپردازه، این عربستان و کشورهای خلیج فارس هستن که میتونن این کار رو انجام بدن. بنابراین از این نگاه که یه مقدارم شاید بشه گفت نگاه خوشبینانه ای هست، دولت آقای ترامپ فکر میکنه بیرون اومدن سربازهاش از سوریه لزوماً نقش تاثیر منفی در آینده سوریه نداشته باشه.
ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
با تشکر.
چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. یک شرکت پوشاک ایرانی با حذف تصویر زنان مدل از شو خود، لباس‌های برند را به شکل عجیب نمایش داد. ظاهراً از آنجا که زنان مدل در ایران نمی‌توانند در فضای باز مقابل تماشاچیان رژه بروند یا به اصطلاح کت‌واک داشته باشند، برای دور زدن این محدودیت مدل‌های زن پس از پوشیدن پوشش آبی لباس‌های برند را به تن کردند. پس از آن رنگ آبی در فرآیندی مشابه کروماکی حذف شده و در نتیجه با نامرئی شدن زنان مدل تماشاچیان تنها لباس‌های برند را مشاهده کردند. احمد همتی نماینده سمنان در مجلس میگوید طرح انتقال آب خزر به این استان مجوزهای لازم زیست محیطی را گرفته و به زودی اجرای این طرح آغاز میشود. نماینده سمنان با اشاره به موافقت دولت حسن روحانی با انتقال آب خزر گفته وزارت نیرو با انتقال این آب موافقت کرده و ردیف بودجه عملیات اجرایی این کار هم اختصاص پیدا کرده است. این تصمیم در حالی اجرایی میشود که پیشتر نمایندگان استانهای شمالی ایران، مازندران و گلستان با انتقال آب خزر به استان زادگاه حسن روحانی مخالفت کرده و آن را غیر مسئولانه دانستند. و در پی حادثه مرگبار تصادف اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات تهران، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده که استعفای مسئولان ارشد دانشگاه آزاد حداقل احترام به افکار عمومی و کمترین اقدام ممکن است. پروانه سرحشوری به سایت انتخاب گفته که معتقد است پس از تغییر ریاست دانشگاه آزاد سطح علمی و کارایی دانشگاه به تدریج دچار افت شده. با حکم آیت الله خامنه ای علی اکبر ولایتی ریاست هیئت امنای دانشگاه آزاد را بر عهده گرفت. خب سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. نمایشنامه محاکمه اندرسون ویل اثر سال لویت، نمایشنامه نویس آمریکایی، از مشهورترین نمایشنامه های ادبیات انگلیسی زبانه و چند تئاتر و فیلم موفق هم بر اساس اون ساخته شده. برگردان فارسی این نمایشنامه اخیراً به ترجمه امین مدی منتشر شده. آقای سرکوهی، نخستین اثر سال لویت که به فارسی ترجمه شده، او چه کارنامه‌ای داره؟
من از دستور اطاعت کردم، این جمله است که ما در اغلب دادگاه‌های جنایت علیه بشریت می‌شنویم. وقتی که از اونها میپرسن چرا آدم ها رو کشین، چرا شکنجه دادین، چرا اونها رو به اصطلاح در سلول های انفرادی انداختین و غیره، میگوین من از دستور اطاعت کردم. در دادگاه نورنبرگ با این شنیدیم در محاکمه آیشمن، آیشمن گفت، آیشمن کسی بود که یکی از مسئولان کشتار 6 میلیون یهودی بود، گفت من از دستور اطاعت کردم و هانارت مفهوم ابتذال شر رو بر اساس شخصیت بر محاکمه آیشمن ساخت. در آمریکای لاتین جرنال ها هم گفتن، در قطعه‌های زنجیری در ایران هم ما در اون بخش کمی که از دادگاه منتشر شده میبینیم که در بازجویی ها قاتلان میگویند من از دستور اطاعت کردم. اما یک پرسش اساسی اینجا مطرح است، چرا از دستور اطاعت کردی؟ از دستوری که جنایت علیه بشریت هست. مسئولیت فردی کجاست؟ وقتی کسی در موقعیتی قرار میگیره که به اون دستور میدن، دستور شکنجه میدن، دستور آدم کشی میدن، تا کجا او مسئولیت فردی داره و چرا نباید از دستور سرپیچی بکنه؟ سال لویت نویسنده‌ای که در 1911 متولد شد و در 1977 درگذشت، این نمایشنامه‌ای نوشته که این نمایشنامه البته بر اساس یک رمان بسیار مشهور هستش که جایزه پولیتزر رو هم برد اون رمان. خود این نویسنده نمایشنامه البته در ارتش آمریکا خدمت می‌کرده و مهمترین و مشهورترین کارش هم همین هستش. مک‌کینلی کانتر که اون به اصطلاح رمان رو نوشته، رمان آندرسون بیل رو نوشته، او این رمان بسیار رمان به اصطلاح مهمی هستش، همونطور گفتم جایزه پولیتزر رو دریافت کرد. داستان یک افسر آمریکایی هست در جنگ‌های داخلی آمریکا که این سوال با این پرسش مواجه میشه.
آقای سرکوی، شما اشاره کردین که سال لویس این نمایشنامه رو بر اساس یک رمان مشهور نوشته، در این رابطه برامون میگین و اینکه این رمان و نمایشنامه محاکمه اندرسون ویل چه داستان و درون‌مایه‌ای دارن؟
رمان در واقع هم رمان هم نمایشنامه که بر اساس رمان نوشته شده ترکیبی از شخصیت‌های خیالی و شخصیت‌هایی که واقعی هستند. داستان یک افسر آمریکایی هستش که در جنگ‌های داخلی آمریکا در ارتش جنوب بین شمال و جنوب جنگ بردگی در ارتش جنوب خدمت می‌کرده، معلول میشه اونو به ریاست یک بازداشتگاه برمی‌گمارن و او در اینجا این بازداشتگاه یکی از مشهورترین بازداشتگاه‌ها و وحشتناک‌ترین بازداشتگاه‌ها بوده که تعداد زیادی به اصطلاح آدم در اون کشته میشن از بی‌قضایی، از رفتار بد، از شکنجه. طبق گزارش‌های مستند نزدیک به 13,000 اسیر جنگی در به دلیل نداشتن سرپناه در این آسایشگاه به اصطلاح در این بازداشتگاه جان خودشون از دست میدن. بعد از جنگ این افسر تنها کسی است که محاکمه میشه، اینا واقعیت تاریخی هستش، به جرم جنایت جنگی محاکمه میشه و بعد در حاکم مدام تاکید میکنه که من از دستورات اطاعت کردم. خود رمان بسیار خوندنی هستش چون که بر اساس به اصطلاح زاویه های گوناگون داستان رو از زاویه خود نگاه خودشون روایت میکنن، هم این افسر روایت میکنه، هم به اصطلاح سربازان زندانی شکنجه شده، هم گروهی از سربازان که به اصطلاح گروهی تشکیل داده بودن غذاهای دیگرون رو میدزدیدن، صاحب مزرعه‌ای که اینا در اون کار میکردن، زندانیان عادی، دکتر اون بازداشتگاه و غیره. و نویسنده خیلی خوب از پس این به اصطلاح داستان برآمده. سوال اصلی که در اینجا مطرح است همون سوالی است که در اول هم گفتم، ما آدم ها تا کجا مسئولیت فردی داریم؟ تا کجا باید از دستورات ناانسانی اطاعت کنیم؟ آیا بعضی موقع نباید آدم وقتی که مثلا بهش دستور تیراندازی میدن به سوی جمعیت رضاوار کننده یا میگن شکنجه کن یا غیره بگویه من نمی کنم، من از دستور اطاعت نمی کنم؟
ممنون آقای سرکوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
اما موضوع تلاش فراکسیون زنان مجلس ایران برای بالا بردن سن قانونی ازدواج همچنان یکی از موضوعات مورد توجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی. نیوشا صارمی در همین رابطه نگاهی داشته به این مسئله در شبکه‌های اجتماعی.
موضوع تلاش فراکسیون زنان مجلس برای بالا بردن سن قانونی ازدواج همچنان یکی از موضوعات مورد توجه کاربران ایرانیه. اخیراً طیب سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس در توییترش نوشت متاسفانه تلاش ما در مجلس برای مقابله با کودک همسری به جایی نرسید و گویا تلاش‌های مخرب بیش از تلاش ما به ثمر رسید. با این حال نهادهای مدنی نقش مؤثری در پیگیری این مطالبه دارند و ما نمایندگان نیز کنار آنها ایستاده‌ایم. کودک همسری را به عنوان یک آسیب اجتماعی فراموش نکنید. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس هم گفته از نظر نمایندگان در کمیسیون حقوقی دختر 15 ساله قابلیت ازدواج رو داره و گفته مادر بزرگ خود من در 9 سالگی ازدواج کرد و مشکلی هم نداشت. هرچند شمار کاربرانی که با هشتگ کودک همسری از دغدغه‌هاشون در زمینه این آسیب اجتماعی نوشتن پررنگ‌تره، اما کاربرانی هم بودن که با هشتگ حق ازدواج از سن کنونی ازدواج در ایران دفاع کردند. کاربری با نام هادی از همین گروهه و نوشته یکی از دانش آموزان دختریه که 13 سالگی عقد کرده و بعد 2 سال نامزدی الان شروع به زندگی کرده. خیلی همسرش رو دوست داره و هر دو دارن درس میخونن. میگن تا دکترا با هم میره. یه کاربر دیگر با نام مسعود امراللهی نوشته شما بفرمایید غریزه جنسی یک انسان کجا غیر از چارچوب خانواده قابل حله؟ وقتی کسی به سن بلوغ در دوران اوج شهوت رسید به چه صورتی شهوت و غریزه جنسی خودش رو کنترل کنه؟ صحبت‌های این کاربرا در حالیه که سازمان ملل ازدواج کودکان را نقض حقوق بشر میدونه، یک آسیب اجتماعی که تبعات جبران ناپذیری رو برای سلامت روحی و جسمی کودکان به ویژه دختر بچه‌ها به دنبال داره. از مخالفان ازدواج کودکان پرژن بانو نوشته اسمش کودک همسری یا ازدواج کودکانه، اما واقعیتش تجاوز شرعی و قانونی به کودکانه. این کوچولوها از هماغوشی و سکس چیزی نمیدونن، به اسم ازدواج بهشون تجاوز میشه. در اینستاگرام محمد رضا میرشاه بلد کارتونی رو که با همین موضوع کشیده به اشتراک گذاشته. مینا کامران فعال مدنی و فعال حقوق کودکان با انتشار عکسی در توییترش نوشته تازه 10 سالش شده بود، پدرش به خاطر فقر و نداری به عقد باجناقه 50 ساله در میاردش که سرایدار مدرسه است، روزها پرستار خاله و هووی مریضش بود و آشپز و مراقب بچه ها و شبها همبستر شوهر خاله. شمایی که طرفدار کودکم سری هستید، اگر این جنایت نیست پس چیست؟
خب واکنش های کاربران شبکه های اجتماعی رو مرور کردیم درباره موزل کودک همسری در ایران. در همین رابطه نظر سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس رو هم جویا شدیم. ببینیم و بشنویم نظر سعید پیوندی رو درباره تبعیض بین کودکان و همچنین مسئله کودک همسری.
در جامعه ایران به خاطر وجود یک حکومت دینی که همه چیز را از عینک دین میبینه و یک دین در واقع در جامعه ایران به خاطر وجود یک حکومت دینی که همه چیز را از عینک یک دین خاص میبینه و همینطور ضعف شدید دموکراسی و فرهنگ دموکراتیک، اشکال مهم تبعیض در میان افراد نه تنها وجود داره بلکه توجیه هم میشه و جامعه و افکار عمومی امکان بحث و گفتگو و نقد این اشکال مختلف تبعیض را متاسفانه خیلی کمتر پیدا میکنن. اگر به سراغ خاص مسائل کودکان بریم، میتونیم از مدرسه مثال بزنیم، جایی که دختران و پسران موقعیت و جایگاه یکسانی ندارن و اشکال مختلف تبعیض در موردشون اعمال میشه. برای مثال در تصاویر کتابهای درسی ما در حقیقت تصاویر مردانه 3 برابر تصاویر زنانه هستن و یا 95% شخصیت‌های مهمی که در کتاب‌های درسی تصویرشون وجود داره مرد هستن و فقط 5% اونها زن هستن. همه این تبعیض‌ها در کتاب‌های درسی یا در فعالیت‌های دیگه آموزشی به نام دین توجیه میشن و هیچ وقت فرصت اصلاح اونها پیدا نمیشه. همین روایت در مورد ازدواج کودکان وجود داره. ما در هر سال حدود 40,000 کودک زیر 15 سال، دختر زیر 15 سالی داریم که ازدواج میکنن در حالی که جای واقعی اونها در مدرسه و در خانه هست و نه در خانه شوهر. برای همین در ایران ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که در هیچ جای دیگه دنیا وجود نداره، مانند وجود بیوه و یا طلاق گرفتگان دختری که خودشان کودک هستن. و در واقع اون چیزی که در جامعه ما ایراد بزرگ هست اینه که از اونجایی که همه این کارا به نام دین انجام میشه، جامعه ما خیلی کمتر فرصت میکنه که اینا رو نقد کنه، با نگاه سنجشگرانه به سراغ این پدیده ها بره و بتونه در واقع راه حل هایی برای حل مسائل مربوط به تبعیض کودکان در ایران پیدا کنه.
خب نظر سعید پیوندی بود درباره موزل کودک همسری. اما نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه هست سراسر جهان. باشگاه پاریس سن ژرمن و سران قطریش به خاطر بحران عدم شفافیت مالی شاید مجبور شوند دست به فروش یکی از 2 ستاره خود نیمار یا امباپه بزنند. و حمایت‌های مالی دولت قطر از این باشگاه پاریسی باعث شده تا آنها به تیمی بی‌رقیب در فرانسه تبدیل شده و با جذب ستاره‌های گران قیمت مدعی‌تر از همیشه به دنبال فتح لیگ قهرمانان باشند. از سوی دیگر یوفا پی اس جی را تهدید کرده که در صورت تایید حمایت‌های مالی پنهان این باشگاه حق حضور در لیگ قهرمانان سال آینده را نخواهد داشت. در روزهای اخیر اجرای یک گروه رقصنده مردان در میان یک رویداد ورزشی زنان در شهر وین خبرساز شد. این گروه از مردان با ظاهری کمدی و حرکات آکروباتیک با موسیقی دهه 80 میلادی رقصیدند. آنها میگویند پیام آنها موضوعی جدی و مهم است. این مردان میگویند میخواهند با این گونه اجراها چارچوب‌های معمول و کلیشه‌های پیرامون مردان و مردانگی را بشکنند. و اینکه دانشمندان دانشگاه زوریخ در سوئیس موفق به ساخت یک پهپاد شدند که میتواند برای ورود به مکانهای باریک و تنگ بالهای خود را جمع کند. این پهپاد که با الهام از پرندگان ساخته شده به وسیله دوربینی که دارد میتواند متوجه ایجاد مانع در مقابل خود شود و فوراً تغییر شکل دهد. از چنین پهپادی میتوان برای تحقیق در ساختمانهای تخریب شده پس از وقوع زلزله یا در زمان بروز آتش سوزی استفاده کرد. سری بزنیم به روزنامه های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهروند امروز در گزارشی با تیتر غربت مصدومین و دانشگاهی که پاسخگو نیست، آخرین وضعیت دانشجویان مصدوم در سانحه واژگونی اتوبوس واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تهران رو پیگیری کرده و نوشته که حال 5 نفر از دانشجویان وخیم هست. 3 نفر از دانشجویان به نوشته این روزنامه در کما هستند. البته این روزنامه نوشته که مسئولان بیمارستان خمینی تهران تاکید دارن که رسیدگی های لازم به دانشجویان انجام شده، اما این روزنامه نوشته که خانواده دانشجویان مصدوم از روند رسیدگی پزشکی راضی نیستند و علاوه بر اون مقام های دانشگاه آزاد رو هم مقصر میدونن و میگن که اونها نه تنها در زمینه خود ورود سانحه مقصر بودن، بلکه حالا هم در قبال وضعیت جانی دانشجویان مصدوم تعهدی رو احساس نمی کنن. روزنامه سازندگی گزارش داده که روز پنجشنبه گذشته مراسم ختمی از سوی دانشگاه آزاد انجام شده برگزار شده با حضور علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنا و آقای تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد برای جانباختگان سانحه اتوبوس دانشجویان. اما این روزنامه نوشته که خانواده قربانیان این سانحه حاضر نشدن در این مراسم شرکت کنند و روزنامه سازندگی با تیتر تحریم ختم از این اقدام خانواده دانشجویان یاد کرده. روزنامه جمهوری اسلامی هم در یادداشتی که در صفحه یکی خودش منتشر کرده با عنوان مرحوم راننده نوشته که در ایران ما رسم هست وقتی حادثه‌ای برای هواپیما پیش بیاد خربان رو مقصر معرفی می‌کنند. اگر این اتفاق برای وسیله نقلیه مثل اتوبوس رخ بده راننده اتوبوس مقصر معرفی میشه. البته این روزنامه نوشته که راننده اتوبوس هم مثل دانشجویان قربانی شرایط بوده و این دلیل که هم مسیر این راهی که به دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ختم میشده بسیار خطرناک بوده و هم اتوبوسی که ایشون رو وادار کرده بودن با اون در محوطه کار کنه اتوبوسی فرسوده و از رده خارج بوده. روزنامه تاکید کرده که هم دانشجویان هم راننده اتوبوس قربانی سوء تدبیر مقام‌های ارشد دانشگاه آزاد شدند. تاکید کرده این روزنامه به صراحت که حتی رئیس هیئت امنا یعنی علی اکبر ولایتی البته نام نبرده از او نوشته که با سیاست کی بود من نبودم اینها تلاش میکنن که از پاسخگویی فرار کنن، اما باید به این حادثه و به این سانحه و دلایل وقوع اون پاسخ بدن. روزنامه فرهیختگان که البته روزنامه‌ای است وابسته به دانشگاه آزاد همزمان امروز تنها یکی دو خبر خیلی کوتاه درباره وضعیت دانشجویان منتشر کرده. رفته این روزنامه دو سفر اختصاص داده به گفتگو با دو محقق که بنوشته این روزنامه در حوزه کارگران جنسی در ایران پژوهش انجام دادن با اونها گفتگو کرده. نکات مهمی در این گفتگوها مطرح شده.
خب صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید. روز بسیار بسیار خوبی براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که با همکارانم در استودیو خبر همراه بشید.
سی پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا میگوید ایران از نازنین زاغری به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک استفاده میکند.
عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري.
ارتش سوریه میگوید به درخواست کردها وارد شهر منبت شده است. و گفته های محسن رضایی درباره عملیات کربلای 4 در جنگ ایران و عراق با موجی از اعتراض ها روبرو شد. همزمان با هزارمین روز بازداشت نازنین زاغری در ایران، وزیر خارجه بریتانیا جمهوری اسلامی را متهم کرد که از خانم زاغری به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک استفاده می کند. جرمی هان روز جمعه به رادیو 4 بی بی سی گفت ما با کشورهای بسیاری اختلاف سیاسی داریم، اما کشورهای دیگر مردم بیگناه را به عنوان اهرم سیاسی زندانی نمی کنند. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی از 1000 روز پیش به اتهام آنچه تلاش برای براندازی نرم خوانده شده زندانی است. او بارها چنین اتهامی را رد کرده است. تلویزیون دولتی سوریه با انتشار اظهارات سخنگوی ارتش این کشور اعلام کرد که نظامیانش روز جمعه به درخواست نیروهای کرد وارد شهر منبت شدند.
عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري الى منبج ورفع علم
ایران و روسیه از ورود ارتش بشار اسد به منبج استقبال کردند.
طبیعی که بو توپراکلار شی olarak سوریه ait. Biz Suriye'nin
با این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گزارش ها درباره ورود نیروهای بشار اسد به منبج را جنگ روانی خواند و بار دیگر خواستار خروج نیروهای کرد از این شهر شد. شهر منبج در شمال سوریه از خرداد 95 در اختیار نیروهای کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق است. گفته های محسن رضایی که عملیات کربلای 4 در جنگ ایران و عراق را برای فریب دشمن خوانده بود با موجی از واکنش های اعتراضی روبرو شد. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی با تاکید بر این که بین عملیات فریب و عملیات لو رفته تفاوت بسیاری است گفت ما شاید خطاکاران را ببخشیم اما خودشیفتگان را هرگز. آسیه باکری که پدر و عمویش از فرماندهان جنگ ایران و عراق بودند نیز خطاب به محسن رضایی نوشت عذرخواهی بلد نیستید، لااقل سکوت را تمرین کنید. شماره زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با اشاره به تلفات زیاد این عملیات که تا 13000 نفر نیز ذکر شده به شدت از فرماندهی محسن رضایی در زمان جنگ ایران و عراق انتقاد کردند. در حالی که تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا بر سر اختلاف نظر رئیس جمهور و کنگره درباره بودجه ساخت دیوار مرزی ادامه دارد، دونالد ترامپ تهدید کرد که اگر این بودجه تصویب نشود، مرز آمریکا با مکزیک بسته خواهد شد. آقای ترامپ روز جمعه در پیامی توییتری دموکرات‌ها را به کارشکنی متهم کرد و نوشت اگر بودجه تکمیل دیوار تأمین نشود، او ناچار خواهد بود که مرز جنوبی را ببندد و قوانین مهاجرت را تغییر دهد. رئیس جمهور آمریکا برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک درخواست بودجه 5 میلیارد دلاری کرده، اما به خاطر مخالفت دموکرات‌های کنگره و عدم تصویب لایحه بودجه، بخش‌هایی از دولت آمریکا از هفته گذشته تعطیل شدند و این تعطیلی دست کم تا روز پنجشنبه که مجلس نمایندگان جدید کار خود را آغاز می‌کند، ادامه خواهد یافت. شمار قربانیان انفجار بمب در مسیر اتوبوس حامل گردشگران در اطراف اهرام مصر به دست کم 4 کشته رسید. بنابر گزارش‌ها در انفجار بمب دستساز در مسیر اتوبوس حامل گردشگران ویتنامی که عصر جمعه روی داد، 3 گردشگر به همراه راهنمایی مصریشان کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را هنوز هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. تا اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز. بحرین و امارات سفارتشان در سوریه را بازگشایی می‌کنند. ادامه واکنش‌ها به مخالفت مجلس با ممنوعیت کودک همسری. و نگاهی به تازه‌های کتاب و نشر. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. یک روز پس از تصمیم امارات متحده عربی به بازگشایی سفارتخانه‌اش در دمشق، وزارت خارجه بحرین نیز از ادامه فعالیت نمایندگی‌های بحرین و سوریه در خاک یکدیگر و نیز برقرار بودن عملیات پروازی بین دو کشور خبر داد. از سوی دیگر برخی منابع خبری هم از تصمیم کویت برای بازگشایی سفارتش در سوریه خبر دادند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
در بیانیه کوتاهی که در روز جمعه وزارت خارجه بحرین منتشر کرده، بدون اشاره به وضعیت فعالیت سفارتخانه‌های بحرین و سوریه در خاک یکدیگر در طول جنگ 7 ساله سوریه، تنها به ادامه فعالیت این نمایندگی‌ها اشاره شده است. همچنین مشخص نیست که فعالیت‌های پروازی بین دو کشور که اکنون گفته شده بدون اختلال برقرار است، در طول جنگ داخلی سوریه نیز ادامه داشته یا در صورت اختلال از چه زمانی از سر گرفته شده است. بحرین در طول 7 سال جنگ سوریه مواضع همسو با عربستان سعودی و امارات متحده عربی داشت و در این حال از سال 2011 تا کنون حدود 7 سال روابط سوریه با کشورهای عربی به ویژه پس از تعلیق عضویت این کشور در اتحادیه عرب بسیار سرد بوده است. با این حال در پایان تابستان امسال، زمانی که وزیران خارجه دو کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کردند، وزیر خارجه بحرین تصریح کرد که در سالهای جنگ سوریه نیز بارها به طور محرمانه با همتای سوریهش دیدار کرده است. در بیانیه وزارت خارجه بحرین بر ادامه روابط این کشور با سوریه و نیز آنچه اهمیت تقویت و فعالسازی نقش عربی برای حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه خوانده شده و همچنین بر جلوگیری از خطرات دخالت‌های منطقه‌ای در امور داخلی و پیشرفت سوریه تاکید شده است. مشابه همین موضع از زبان وزیر مشاور در امور خارجی امارات متحده عنوان شده بود. انور قرقاش ساعتی پس از اعلام بازگشایی سفارت امارات در دمشق بر ضرورت ایفای نقش کشورهای عرب در سوریه برای مقابله با نفوذ ایران و ترکیه تاکید کرده بود. در این میان برخی رسانه‌های عربی به نقل از منابعی در دولت سوریه از تصمیم دولت کویت به بازگشایی سفارتش در دمشق خبر دادند. این گزارش‌ها حاکی از تصمیم کویت به سرگیری فعالیت دفتر نمایندگیش در یکی دو هفته آینده است. هنوز هیچ یک از منابع رسمی دو کشور این خبر را رد یا تایید نکردند.
خب همونطور که اشاره شد، دو کشور امارات و بحرین تصمیم به از سرگیری روابط دیپلماتیک با سوریه گرفتن. همراه میشیم با مرشد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل از آمریکا، تا بیشتر در این رابطه صحبت کنیم. آقای بروجردی، بحرین و امارات تصمیم به از سرگیری مناسبات دیپلماتیک با سوریه را گرفتن. چندی پیش هم که آمریکا اعلام کرد که نیروهاش رو از سوریه خارج میکنه. آیا بشار اسد به ثبات رسیده در سوریه؟
عرض کنم که به نظر میاد که شواهد داره به این طرف میره که ثبات آقای اسد داره جا میفته. مسئله بازگشایی سفارت هاست، مسئله دیدار رهبر سودان، از اونجا از سر گرفتن پرواز ها به دمشق، دعوت احتمالی از دولت سوریه برای بازگشت به اتحادیه عرب، بیرون رفتن نیروهای امریکا و همچنین مذاکره‌ای که کوردها دارن میکنن با دولت اسد از ترسی که از کشور ترکیه و اقدامات احتمالیش دارن، نشون میده که به نظر میاد که اگرچه جنگ سوریه پایان نیافته ولی دولت سوریه داره ثبات بیشتری رو به دست میاره و کشورهای دیگر رو هم دارن این رو به رسمیت میشناسن.
خب ایران چه نقشی رو بازی میکنه در مناسبات تازه در سوریه؟
خب ببینید، به نظر من بازگشایی سفارت بحرین، امارات و احتمالاً کویت و دیگران نشون میده که هم و غم امروز این کشورهای خلیج فارس این هست که از نفوذ دائمی ایران و ترکیه در سوریه بخوان جلوگیری بکنن. همونجور که یادمون هست در نشست اخیری هم که بین ایران و ترکیه و روسیه انجام شد، برای کشورهای عرب حضور نداشتن. حالا به نظر میاد که عربستان و شرکا تصمیم گرفتن که با در نظر گرفتن اینکه بازسازی سوریه مبلغی در حدود 250 میلیارد دلار حداقل بهش نیاز داره و این کشورها هستن که واقعا توان مالی رو این رو دارن که بخوان کمک بکنن برای بازسازی، از این حربه دارن استفاده میکنن و به دولت سوریه میگن که خب حالا اگر شما جا افتادین یک به اصطلاح توافقی باید بشه و اونم کم کردن نفوذ ایران هست در سوریه و در عوضش ما حاضریم یه مقدار از مخارج بازسازی کشور رو بپردازیم. و به نظر میاد که خب برای دولت سوریه هم در یک موقعیت ضعیفی از لحاظ مالی قرار گرفته که مجبوره به این مسئله به شکل جدی نگاه بکنه.
خب کمرنگ شدن حضور آمریکا رو به صورت فیزیکی در سوریه چگونه تحلیل میکنید؟ آیا جانشینی برای این کشور در نظر گرفته شده و آمریکا جای خودش رو در سوریه به کشور دیگری به عنوان مثال مثل اسرائیل خواهد داد؟
عرض کنم که با در نظر گرفتن صحبتهایی که پرزیدنت ترامپ و افراد کابینه‌شون دارن مطرح میکرد، به نظر میاد یک نگاه سه‌بعدی وجود داره، به این معنی که خب اونها معتقدن که با بیرون اومدن سربازهای امریکا ترکیه به اضافه روسیه نقش خودشون رو در سرکوب داعش بازی خواهند کرد و برابری داعش مسئله مهمی برای نخواهد بود در آینده. دوم این که اعتقاد دارن که اسرائیل با زدن نیروهای ایران و حزب الله هر چقدر که به مرز اسرائیل نزدیک بشن میتونه این خطر رو هم خونسا بکنه، بنابراین اسرائیل هم شریک هست در این نگاه امریکا. و سوم این که همونجوری که گفتم اعتقاد دارن که به جای اینکه امریکا بخواد مخارج بازسازی سوریه رو بپردازه، این عربستان و کشورهای خلیج فارس هستن که میتونن این کار رو انجام بدن. بنابراین از این نگاه که یه مقدارم شاید بشه گفت نگاه خوشبینانه ای هست، دولت آقای ترامپ فکر میکنه بیرون اومدن سربازهاش از سوریه لزوماً نقش تاثیر منفی در آینده سوریه نداشته باشه.
ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
با تشکر.
چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. یک شرکت پوشاک ایرانی با حذف تصویر زنان مدل از شو خود، لباس‌های برند را به شکل عجیب نمایش داد. ظاهراً از آنجا که زنان مدل در ایران نمی‌توانند در فضای باز مقابل تماشاچیان رژه بروند یا به اصطلاح کت‌واک داشته باشند، برای دور زدن این محدودیت مدل‌های زن پس از پوشیدن پوشش آبی لباس‌های برند را به تن کردند. پس از آن رنگ آبی در فرآیندی مشابه کروماکی حذف شده و در نتیجه با نامرئی شدن زنان مدل، تماشاچیان تنها لباس‌های برند را مشاهده کردند. احمد همتی نماینده سمنان در مجلس میگوید طرح انتقال آب خزر به این استان مجوزهای لازم زیست محیطی را گرفته و به زودی اجرای این طرح آغاز میشود. نماینده سمنان با اشاره به موافقت دولت حسن روحانی با انتقال آب خزر گفته وزارت نیرو با انتقال این آب موافقت کرده و ردیف بودجه عملیات اجرایی این کار هم اختصاص پیدا کرده است. این تصمیم در حالی اجرایی میشود که پیشتر نمایندگان استانهای شمالی ایران، مازندران و گلستان با انتقال آب خزر به استان زادگاه حسن روحانی مخالفت کرده و آن را غیر مسئولانه دانستند. و در پی حادثه مرگبار تصادف اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات تهران، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده که استعفای مسئولان ارشد دانشگاه آزاد حداقل احترام به افکار عمومی و کمترین اقدام ممکن است. پروانه سرحشوری به سایت انتخاب گفته که معتقد است پس از تغییر ریاست دانشگاه آزاد سطح علمی و کارایی دانشگاه به تدریج دچار افت شده. با حکم آیت الله خامنه ای علی اکبر ولایتی ریاست هیئت امنای دانشگاه آزاد را بر عهده گرفت. خب سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. نمایشنامه محاکمه اندرسون ویل اثر سال لویت، نمایشنامه نویس آمریکایی، از مشهورترین نمایشنامه های ادبیات انگلیسی زبانه و چند تئاتر و فیلم موفق هم بر اساس اون ساخته شده. برگردان فارسی این نمایشنامه اخیراً به ترجمه امین مدی منتشر شده. آقای سرکوهی، نخستین اثر سال لویت که به فارسی ترجمه شده، او چه کارنامه‌ای داره؟
من از دستور اطاعت کردم. این جمله است که ما در اغلب دادگاه‌های جنایت علیه بشریت می‌شنویم. وقتی که از اونا می‌پرسن چرا آدم‌ها رو کشتین، چرا شکنجه دادین، چرا اونها رو به اصطلاح در سلول‌های انفرادی انداختین و غیره، میگویند من از دستور اطاعت کردم. در دادگاه نورنبرگ با این شنیدیم، در محاکمه آیشمن گفت، آیشمن کسی بود که یکی از مسئولان کشتار 6 میلیون یهودی بود، گفت من از دستور اطاعت کردم. به هانا آرنت مفهوم ابتذال شر رو بر اساس شخصیت بر محاکمه آیشمن ساخت. در آمریکای لاتین جرنال ها هم گفتن، در قطعه‌های زنجیری در ایران هم ما در اون بخش کمی که از دادگاه منتشر شده میبینیم که در بازجویی ها قاتلان میگویند من از دستور اطاعت کردم. اما یک پرسش اساسی اینجا مطرح است: چرا از دستور اطاعت کردی؟ از دستوری که جنایت علیه بشریت هست. مسئولیت فردی کجاست؟ وقتی کسی در موقعیتی قرار میگیره که به اون دستور میدن، دستور شکنجه میدن، دستور آدم کشی میدن، تا کجا او مسئولیت فردی داره و چرا نباید از دستور سرپیچی بکنه؟ سال لویت، نویسنده‌ای که در 1911 متولد شد و در 1977 درگذشت، این نمایشنامه‌ای نوشته که این نمایشنامه البته بر اساس یک رمان بسیار مشهور هستش که جایزه پولیتزر رو هم برد اون رمان. خود این نویسنده نمایشنامه البته در ارتش آمریکا خدمت می‌کرده و مهمترین و مشهورترین کارش هم همین هستش. مک‌کینلی کانتر که اون به اصطلاح رمان رو نوشته، رمان اندرسون ویل رو نوشته، او این رمان بسیار رمان به اصطلاح مهمی هستش، همونطور گفتم جایزه پولیتزر رو دریافت کرد. داستان یک افسر آمریکایی هست در جنگ‌های داخلی آمریکا که این سوال با این پرسش مواجه میشه.
آقای سرکوهی، شما اشاره کردین که سال لویس این نمایشنامه رو بر اساس یک رمان مشهور نوشته. در این رابطه برامون میگین و اینکه این رمان و نمایشنامه محاکمه اندرسون ویل چه داستان و درون‌مایه‌ای دارن؟
رمان در واقع هم رمان هم نمایشنامه که بر اساس رمان نوشته شده، ترکیبی از شخصیت‌های خیالی و شخصیت‌هایی که واقعی هستند. داستان یک افسر آمریکایی هستش که در جنگ‌های داخلی آمریکا در ارتش جنوب، بین شمال و جنوب جنگ بردگی، در ارتش جنوب خدمت می‌کرده، معلوم میشه اونو به ریاست یک بازداشتگاه برمی‌گمارن و او در اینجا، این بازداشتگاه یکی از مشهورترین بازداشتگاه‌ها و وحشتناک‌ترین بازداشتگاه‌ها بوده که تعداد زیادی به اصطلاح آدم در اون کشته میشن از بی‌قضایی، از رفتار بد، از شکنجه. طبق گزارش‌های مستند نزدیک به 13,000 اسیر جنگی در به دلیل نداشتن سرپناه در این آسایشگاه به اصطلاح در این بازداشتگاه جان خودشون از دست میدن. بعد از جنگ این افسر تنها کسی است که محاکمه میشه. اینا واقعیت تاریخی هستش. به جرم جنایت جنگی محاکمه میشه و بعد در حاکم مدام تاکید میکنه که من از دستورات اطاعت کردم. خود رمان بسیار خوندنی هستش، چون که بر اساس به اصطلاح زاویه های گوناگون داستان رو از زاویه خود نگاه خودشون روایت میکنن. هم این افسر روایت میکنه، هم به اصطلاح سربازان زندانی شکنجه شده، هم گروهی از سربازان که به اصطلاح گروهی تشکیل داده بودن قضاهای دیگرون رو میدزدیدن، صاحب مزرعه‌ای که اینا در اون کار میکردن، زندانیان عادی، دکتر اون بازداشتگاه و غیره. و نویسنده خیلی خوب از پس این به اصطلاح داستان برآمده. سوال اصلی که در اینجا مطرح است همون سوالی است که در اول هم گفتم: ما آدم ها تا کجا مسئولیت فردی داریم؟ تا کجا باید از دستورات ناانسانی اطاعت کنیم؟ آیا بعضی موقعا نباید آدم وقتی که مثلا بهش دستور تیراندازی میدن به سوی جمعیت رضاوار کننده یا میگن شکنجه کن یا غیره، بگویه من نمی کنم، من از دستور اطاعت نمی کنم؟
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
اما موضوع تلاش فراکسیون زنان مجلس ایران برای بالا بردن سن قانونی ازدواج همچنان یکی از موضوعات مورد توجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی. نیوشا سارمی در همین رابطه نگاهی داشته به این مسئله در شبکه‌های اجتماعی.
موضوع تلاش فراکسیون زنان مجلس برای بالا بردن سن قانونی ازدواج همچنان یکی از موضوعات مورد توجه کاربران ایرانیه. اخیراً طیب سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس در توییترش نوشت متاسفانه تلاش ما در مجلس برای مقابله با کودک همسری به جایی نرسید و گویا تلاش‌های مخرب بیش از تلاش ما به ثمر رسید. با این حال نهادهای مدنی نقش مؤثری در پیگیری این مطالبه دارند و ما نمایندگان نیز کنار آنها ایستاده‌ایم. کودک همسری را به عنوان یک آسیب اجتماعی فراموش نکنیم. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس هم گفته از نظر نمایندگان در کمیسیون حقوقی دختر 15 ساله قابلیت ازدواج رو داره و گفته مادر بزرگ خود من در 9 سالگی ازدواج کرد و مشکلی هم نداشت. هرچند شماره کاربرانی که با هشتگ کودک همسری از دغدغه‌هاشون در زمینه این آسیب اجتماعی نوشتن پررنگ‌تره، اما کاربرانی هم بودن که با هشتگ حق ازدواج از سن کنونی ازدواج در ایران دفاع کردند. کاربری با نام هادی از همین گروهه و نوشته یکی از دانش آموزان دختری که 13 سالگی عقد کرده و بعد 2 سال نامزدی الان شروع به زندگی کرده. خیلی همسرش رو دوست داره و هر دو دارن درس میخونن. میگن تا دکترا با هم میره. یک کاربر دیگر با نام مسعود امراللهی نوشته شما بفرمایید غریزه جنسی یک انسان کجا غیر از چارچوب خانواده قابل حله؟ وقتی کسی به سن بلوغ در دوران اوج شهوت رسید به چه صورتی شهوت و غریزه جنسی خودش رو کنترل کنه؟ صحبت‌های این کاربرا در حالیه که سازمان ملل ازدواج کودکان را نقض حقوق بشر میدونه، یک آسیب اجتماعی که تبعات جبران ناپذیری را برای سلامت روحی و جسمی کودکان به ویژه دختر بچه‌ها به دنبال داره. از مخالفان ازدواج کودکان پرژن بانو نوشته اسمش کودک همسری یا ازدواج کودکانه، اما واقعیتش تجاوز شرعی و قانونی به کودکانه. این کوچولوها از هماغوشی و سکس چیزی نمیدونن، به اسم ازدواج بهشون تجاوز میشه. در اینستاگرام محمد رضا میرشاه بلد کارتونی رو که با همین موضوع کشیده به اشتراک گذاشته. مینا کامران فعال مدنی و فعال حقوق کودکان با انتشار عکسی در توییترش نوشته تازه 10 سالش شده بود، پدرش به خاطر فقر و نداری به عقد باجناقه 50 ساله در میاردش که سرایدار مدرسه است، روزها پرستار خاله و هووی مریضش بود و آشپز و مراقب بچه ها و شبها همبستر شوهر خاله. شمایی که طرفدار کودکم سری هستید، اگر این جنایت نیست پس چیست؟
خب واکنش های کاربران شبکه های اجتماعی رو مرور کردیم درباره موزل کودک همسری در ایران. در همین رابطه نظر سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس رو هم جویا شدیم. ببینیم و بشنویم نظر سعید پیوندی رو درباره تبعیض بین کودکان و همچنین مسئله کودک همسری.
در جامعه ایران به خاطر وجود یک حکومت دینی که همه چیز را از عینک دین میبینه و یک دین در واقع در جامعه ایران به خاطر وجود یک حکومت دینی که همه چیز را از عینک یک دین خاص میبینه و همینطور ضعف شدید دموکراسی و فرهنگ دموکراتیک، اشکال مهم تبعیض در میان افراد نه تنها وجود داره بلکه توجیه هم میشه و جامعه و افکار عمومی امکان بحث و گفتگو و نقد این اشکال مختلف تبعیض را متاسفانه خیلی کمتر پیدا میکنن. اگر به سراغ خاص مسائل کودکان بریم، میتونیم از مدرسه مثال بزنیم، جایی که دختران و پسران موقعیت و جایگاه یکسانی ندارن و اشکال مختلف تبعیض در موردشون اعمال میشه. برای مثال در تصاویر کتابهای درسی ما در حقیقت تصاویر مردانه 3 برابر تصاویر زنانه هستن و یا 95% شخصیت‌های مهمی که در کتاب‌های درسی تصویرشون وجود داره مرد هستن و فقط 5% اونها زن هستن. همه این تبعیض‌ها در کتاب‌های درسی یا در فعالیت‌های دیگه آموزشی به نام دین توجیه میشن و هیچ وقت فرصت اصلاح اونها پیدا نمیشه. همین روایت در مورد ازدواج کودکان وجود داره. ما در هر سال حدود 40,000 کودک زیر 15 سال، دختر زیر 15 سالی داریم که ازدواج میکنن در حالی که جای واقعی اونها در مدرسه و در خانه هست و نه در خانه شوهر. برای همین در ایران ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که در هیچ جای دیگه دنیا وجود نداره، مانند وجود بیوه و یا طلاق گرفتگان دختری که کا خودشون کودک هستن. و در واقع اون چیزی که در جامعه ما ایراد بزرگ هست اینه که از اونجایی که همه این کارا به نام دین انجام میشه، جامعه ما خیلی کمتر فرصت میکنه که اینا رو نقد کنه، با نگاه سنجشگرانه به سراغ این پدیده ها بره و بتونه در واقع راه حل هایی برای حل مسائل مربوط به تبعیض کودکان در ایران پیدا کنه.
خب نظر سعید پیوندی بود درباره موزل کودک همسری، اما نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از سراسر جهان. باشگاه پاریس سن ژرمن و سران قطریش به خاطر بحران عدم شفافیت مالی شاید مجبور شوند دست به فروش یکی از دو ستاره خود نیمار یا امباپه بزنند. حمایت‌های مالی دولت قطر از این باشگاه پاریسی باعث شده تا آنها به تیمی بی‌رقیب در فرانسه تبدیل شده و با جذب ستاره‌های گران قیمت مدعی‌تر از همیشه به دنبال فتح لیگ قهرمانان باشد. از سوی دیگر یوفا پی اس جی را تهدید کرده که در صورت تایید حمایت‌های مالی پنهان این باشگاه حق حضور در لیگ قهرمانان سال آینده را نخواهد داشت. در روزهای اخیر اجرای یک گروه رقصنده مردان در میان یک رویداد ورزشی زنان در شهر وین خبرساز شده. این گروه از مردان با ظاهری کمدی و حرکات آکروباتیک با موسیقی دهه 80 میلادی رقصیدند. آنها میگویند پیام آنها موضوعی جدی و مهم است. این مردان میگویند میخواهند با این گونه اجراها چارچوب‌های معمول و کلیشه‌های پیرامون مردان و مردانگی را بشکنند. و اینکه دانشمندان دانشگاه زوریخ در سوئیس موفق به ساخت یک پهپاد شدند که میتواند برای ورود به مکانهای باریک و تنگ بالهای خود را جمع کند. این پهپاد که با الهام از پرندگان ساخته شده به وسیله دوربینی که دارد میتواند متوجه ایجاد مانع در مقابل خود شود و فوراً تغییر شکل دهد. از چنین پهپادی میتوان برای تحقیق در ساختمانهای تخریب شده پس از وقوع زلزله یا در زمان بروز آتش سوزی استفاده کرد. سری بزنیم به روزنامه های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهروند امروز در گزارشی با تیتر غربت مصدومین و دانشگاهی که پاسخگو نیست آخرین وضعیت دانشجویان مصدوم در سانحه واژگونی اتوبوس واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تهران رو پیگیری کرده و نوشته که حال 5 نفر از دانشجویان وخیم هست. 3 نفر از دانشجویان به نوشته این روزنامه در کما هستند. البته این روزنامه نوشته که مسئولان بیمارستان خمینی تهران تاکید دارن که رسیدگی های لازم به دانشجویان انجام شده، اما این روزنامه نوشته که خانواده دانشجویان مصدوم از روند رسیدگی پزشکی راضی نیستند و علاوه بر اون مقام های دانشگاه آزاد رو هم مقصر میدونن و میگن که اونها نه تنها در زمینه خود بروز سانحه مقصر بودن، بلکه حالا هم در قبال وضعیت جانی دانشجویان مصدوم تعهدی رو احساس نمی کنن. روزنامه سازندگی گزارش داده که روز پنجشنبه گذشته مراسم ختمی از سوی دانشگاه آزاد انجام شده برگزار شده با حضور علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنا و آقای تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد برای جانباختگان سانحه اتوبوس دانشجویان. اما این روزنامه نوشته که خانواده قربانیان این سانحه حاضر نشدن در این مراسم شرکت کنند و روزنامه سازندگی با تیتر تحریم ختم از این اقدام خانواده دانشجویان یاد کرده. روزنامه جمهوری اسلامی هم در یادداشتی که در صفحه یکی خودش منتشر کرده با عنوان مرحوم راننده نوشته که در ایران ما رسم هست وقتی حادثه‌ای برای هواپیما پیش بیاد خربان رو مقصر معرفی می‌کنند. اگر این اتفاق برای وسیله نقلیه مثل اتوبوس رخ بده راننده اتوبوس مقصر معرفی میشه. البته این روزنامه نوشته که راننده اتوبوس هم مثل دانشجویان قربانی شرایط بوده و این دلیل که هم مسیر این راهی که به دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ختم میشده بسیار خطرناک بوده و هم اتوبوسی که ایشون رو وادار کرده بودن با اون در محوطه کار کنه اتوبوسی فرسوده و از رده خارج بوده. روزنامه تاکید کرده که هم دانشجویان هم راننده اتوبوس قربانی سوء تدبیر مقام های ارشد دانشگاه آزاد شدند. تاکید کردیم روزنامه به صراحت که حتی رئیس هیئت امنا یعنی علی اکبر ولایتی البته نام نبرده از او نوشته که با سیاست کی بود من نبودم اینها تلاش میکنن که از پاسخگویی فرار کنن، اما باید به این حادثه و به این سانحه و دلایل وقوع اون پاسخ بدن. روزنامه فرهیختگان که البته روزنامه‌ای است که وابسته به دانشگاه آزاد همزمان امروز تنها یکی دو خبر خیلی کوتاه درباره وضعیت دانشجویان منتشر کرده. رفته این روزنامه دو سفر اختصاص داده به گفتگو با دو محقق که بنوشته این روزنامه در حوزه کارگران جنسی در ایران پژوهش انجام دادن، با اونها گفتگو کرده. نکات مهمی در این گفتگوها مطرح شده.
خب صبحانه ما خبر امروز هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید. روز بسیار بسیار خوبی براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که با همکارانم در استودیو خبر همراه بشید.